שאנשים נעשים ונצליח. میدونیم که موقعی که پرعو تصمیم گرفت که فرزندان اسرائیل رو، پسرها رو از بین ببره، ماماها رو صدا میزنه، شیفرا و پوآ، که توضیح میدن یوخیوید و میریان هست، مادر موشه و خواهر موشه، به اونها میگه که شما سر خشبایه، همون جایی که زن زاغو نشسته و خواهد وضع هم بکنه، همونجا ببینید، اگر پسره که علامت به اونها سپرد و اگر سرش صورتش پایینه، این پسره همونجا خفش کنید و از بینش ببرید، اگر دختره که زنده نگه داره. چرا همه رو نمیخواست از بین ببره؟ برای اینکه اگر همه رو میکشتن، گفتن همه بچه ها خفه شده به دنیا اومدن، این بوده که بعضی ها از بین ببرید، بعضی از بین نبرید، تا اینکه مردم صداشون در نیاد و اعتراضی پیش نیاد. تورات نقدشان فرماد و تیرینا هم یلد دو تیتای الهیم، ترسیدن ماما از خدا و اون برنامه فرعون رو اجرا نکردن، بلکه و تحیینا ایتای الهیم، زنده نگه داشتن اون بچه ها رو. در گماره ستا آلف می فرماد چه اینجا تکرار کرده، ولو آسو کرسی دی برنین ملک مصرعیم، یعنی عمل نکردن اون چیزی که پادشاه مصر به اونها گفته بود و زنده نگه داشتن بچه ها. زنده نگه داشتن بچه ها یعنی چی؟ توضیح می فرماد تانا لو دیان شلوه می توتا، نه اینکه اونها را نکشتن، فرمانیم فرعون رو اطاعت نکردن، الا شایوم سبکت لایم معیم موضوع، بلکه براشون هم مایحتاجشون رو تأمین میکردن و میآوردن در اختیارشون میذاشتن. فرمات و یهی که یارو هم یلدوت تا الهیم و یه اصلا این باتیم، چون اینها از خدا میترسیدن، خداوند براشون باتیم درست کرد، که باتیم یعنی چی؟ خانه های کهونا، لویا و ملخوت، که در گماره ستا مخلوقت بین را و شموئل، یکی میگه بات کهونا و لویا و یکی میگه بات ملخوت. سوال اینجاست، اگر خودمون رو در جو و اتمسفر زمان قرار بدیم، در زمانی که فرعون و مستبد و دیکتاتور زمان فرمان میده به دو تا زن که چنین بکنید، اینها خیلی جسارت و جرأت میخواد که مقابله بکنن با فرمان فرعون و دستورش رو اجرا نکنن. این نیکی و این خوبی که اونها میکنن بسیار شگرف و بسیار عظیمه. ما اگر توجه داشته باشیم در زمان مستکبرین دیکتاتورها، یک مأمور دولت، نه فقط افسران ارشد، نه نخست وزیر، نه پادشاه جبار و ستمگر، حتی یک مأموریش که آدم میبینه اگر خلافی و یا حرکتی ناباب ازش سر بزنه، معلومه که زندگی سرنوشتش به کجا می انجامه. از ترس و از واهمه هیچ کس به خودش جرأت و جسارت خلاف و تخلف رو نمیده، ولی این خانم ها این همه جانفشانی، این همه جانبازی، این همه فداکاری کردن، از صفای ضمیرشون بوده و از نیت پاکشون بوده. پس تراتن قدشا باید بود بگه چون که اینها فرزندان اسرائیل رو زنده نگه داشتن، نه فقط نکشتن بلکه به اونها تغذیه دادن و وسایل زندگی و تأمین معیشتشون، مسکنشون، لباسشون رو داشتن، بنابراین این خوشدلی اونها، خوشقلبی اونها، خداوند به اونها کرامت میکنه و پاداش میده. ولی میبینیم تورات نقدشا سخن از اون حرکتی که کردن نمیگه، فقط میگه چون که از خدا ترسیدن خداوند پاداش بهشون داد و یک یار اوام یل دوتی تا الهیم، چون که ترسیدن از خداوند، خداوند خانه های سلطنت و کهانت و لویم رو از اونها برپا کرد. چرا عنوان نمی کنه اون چیزی که خوبی که کردن، اون نیکی که کردن که بچه ها رو زنده نگه داشتن؟ عشم باید بود بگه چون که بچه ها رو زنده نگه داشتن عشم پاداششون میده و اصلا این باطل. این رو عنوان نمی کنه، فقط مسئله ایرعا را این عنوان کنه، ترس رو عنوان میکنه، ترس عشم رو عنوان میکنه. فرمان علتش به فارشیم توضیح میدن که اگر از نظر خصلت خوب باشه، قلب پاکی باشه، انسان بخواد یک کاری رو انجام بده، درست یک کاری رو انجام میده، ولی کاری که در حد معمول هست، در حد متداوله، در حد قوه و نیروی عادی انسانه. اما اگر ترس خدا باشه، مافوق قدرت انسان، مافوق استانداردهای روز، انسان پیش میره. اگر این ماماها فقط از نظر خصلت خوبشون بود میخواستن بچه ها را زنده نگه دارن، غیر ممکن بود بتونن در مقابل استکبار و در مقابل دیکتاتوری زمان فرعون خوناشام که هیبت و ترسش همه رو گرفته بوده، که میدونیم 150 تا بچه روز صبح شیطان میکرده میرفته تو خونش غسل میکرده و 150 تا عصر. همینطور اگر تعداد خشتا و دیوارها اندازه‌ای که لازم بوده اونها تأمین نمیکردن، کارگران مستعمره میمده بچه ها رو میگرفته ولا بلای خشت نگذاشته. این همه قساوت و این همه بیرحمی و سنگدلی داشته، این همه ترسش بر همه بوده، چطور اینا جرأت کردن که بچه ها رو نکشن سر زا، بلکه برعکس برای اونها خوراکان ببرن، شیرینیان ببرن، لباسان ببرن، داروان ببرن، سایر مایحتاج رو برشون فراهم بکنن، بلکه چون از خدا میترسیدن. و این نکته اصلی است و ریشه و بنیان واقعی است که علت این بوده که از هیچ چیز نمیترسن. چون موقعی که ترس بزرگ باشه، ترس کوچیک رو تحت شعاع خود قرار میده. مسلمه که اگر یه موقعی انسان توی بیابون بره، حسن کبود یک کلبی بهش حمله بکنه، خب میترسه. اما اگر یه شیر بیاد، مسلمه ترس کلبه دیگه کنار گذاشته، از شیره میترسه، از کلبه دیگه نمیترسه. ترس بزرگتر ترس کوچکتر رو تحت شعاع قرار میده. میفرماد اینجا مسئله ایرت هاشم بوده، ترس هاشم بوده. و ترس هاشم اگر واقعی باشه و ریشه دار و مایه دار باشه، از هر گونه حرکتی، از هر گونه فداکاری و جانبازی انسان حاضره که تقبل بکنه و بر وجود خودش بپذیره و حس شلوم خلافی نکنه که خداوند اون رو نمیپسنده. فرمان در میدراش ربا همین موضوع رو داره عنوان میکنه، فرمان این خانم ها پیش خودشون اومدن و گفتن که پدر بزرگ ما ابراهام اینا رو شدام دربارش نوشته که عطا یا دعتی تیره لوی متا، من حالا فهمیدم که تو خدا ترس هستی. چطور موقعی که افراد میمدن و بت پرست ها میمدن پیشش، رهگذر ها میمدن بهشون خوراک میداد، مهمون نوازی میکرد، مردم داری میکرد، ما بیایم و نه فقط که کمک نمی کنیم، به دیگران نون نمیدیم، بیایم بچه ها هم بکشیم؟ پدر ما این حرکت خوب رو داشته، از خدا میترسیده و حتی به بت پرست ها هم نون میداده، خوراک میداده، حالا ما که دختر دختران او هستیم، آیا نباید که بچه های اسرائیل رو زنده نگه داریم بلکه بیاییم بکشمشون؟ بپرسن اون جمله‌ای که داره میگه که عطای دعتی که یه رلمتا، این درباره عقیده گفته شده، نه درباره موقعی که ابراهیم مهمان نوازی و مردم داری میکرده و به گرسنگان نون میداده، به غریب ها، به بت پرست ها خوراک میداده. چرا این رو اونجا عنوان میکنه؟ این فرمان درسته که در مورد عقیده این رو گفته شده، اما این مسئله خوشدلی ابراهیم را شلوم اجازه بهش نمیداده که بیاد به افرادی که ضد خدا هستن و افرادی که حتی به خاک پاشون گردی غباری که روی کفشاشونه بیان سجده بکنن نون بده. میگفته معنی نداره، اینا که ضد خدا هستن من چرا بهشون بدم؟ حتی اگر خوشدل بوده حاضر نبوده بده، اما به خاطر این که ترس خدا داشته از ایرتشم او رو وادار میکرده که حتی به اون بندگان مخالف خدا هم کمک بکنه، چون خدا به اونها نفس داده، خدا به اونها حیات داده و از خدا میترسیده به اونها کمک میکرده. پس ما میبینیم که مسئله کمک کردن موفق قدرت آدمی در پرتو یک ریشه بسیار قویه که در وجود انسان باشه میتونه صورت بگیره، و اون ایرد شمعیم هست، که ایرد شمعیمه که پایداره و مایداره. و ما میدونیم که خونه هم که براشون درست کرد، وقتی که اونا بات لویا و بات ملخوب، چرا این مزد رو بهشون داد؟ چون فرمان بریس که میفرماد که توجه داشته باشید، میدا که نگید میدا وجود داره، یعنی چی؟ یعنی هر کسی هر دستی داد منتظر همون دست رو باشه که بگیره، چون نیکی کنی نیکی آید برن، بدی رو بدی باشن اندر خورن. اینها خوبی کردن، خب اشم خوبی بهشون بکنه، پول بهشون بده، بچه های خوب بهشون بده. چرا باته که اونا و باته ملخوت و باته لویا از اونها برپا میکنه اشه؟ میفرما چون میدا که نگه میداست. اگر که این خانم ها مجبور می بودن از ترس و از وحشت دستور فرعون رو، حکم فرعون رو اجرا بکنن، چی می شد؟ پسرها از بین می رفتن، دخترها زنده می موندن. موقعی که دخترها زنده می موندن، اینها می مدن و با مصری ها مجبور بودن که آمیزش داشته باشن، همسری اونها رو قبول بکنن. خب اگر می کردن اسرائیل ها از بین نمی رفتن، چون اگر یک زن اسرائیلی اشتباه کرد و تخلف کرد یا در موقعیت جبر و گرفتاری پیش اومد که بهش تجاوز شد، گوییم بچهش بچه اسرائیله. به هر حال ما می بینیم که نهایتا اسرائیل ها نابود نمی شدن و مزمحل نمی شدن، از بین نمی رفتن. پس چی می شد؟ چی کار کردن این خانم ها که پسران اسرائیل نکشتن؟ یهودیت از بین نمیره، نسل اسرائیل از بین نمیره، اما کهانت و لویی و ملخوت که اینا ایهوس میخوان، اصل و نسب میخوان، اون شجره عالی پدرانه میخوان که اگر از نسل پاک کهن باشه بچه کهن میمونه، اگر نسل پاک داوید باشه بچه لیاقت پادشاهی رو داره، اگر از سبت لوی باشه میتونه که بچه لوی بشه. در این غیر این صورت ما نمیتونیم هر کسی رو انتخاب بکنیم میگیم تو کهنی یا سلاله داوید هستی میتونی لیاقت و سزاواری پادشاهی رو داشته باشی. به هر حال ما متوجه میشیم که اینها کاری کردن که ایهوسین، یعنی اصل و نسب کهنیم و لویین و ملخوت باقی بمونه. هشم گفت خب شما مسبب پایداری و تداوم این شدید، این امتیاز و اعتبار نصیب خودتون میکنم، همانطور که شما باعث و بانی باقی ماندن اون میشید، پس پیش شما همچنان به امانت بمونه و خود شما مایه افتخار همین یهوسین باشید. ما میبینیم که درست هشم پاداش به اونها داد، و توجه اینجاست که بسیاری میپرسن که چرا خداوند به اونها تورا را نداد، با وجود این که مشه از اینا برپا خواسته که سمبول تورا بوده، مثل ال به نوری بن هور که اومده مشکان را ساخته، بازم از همون سبتی یهودا بوده، میریان بوده. خب بگن که باته که اونا به باته ملخود، نه باید تورا، منظور توراست. چرا اومدن را و شمویل در گمارای ستایود عارف توضیح دادن و تشریح کردن که این باطیمی که خداوند درست کرد، باطی که اونا و ملخود هست و لبیا بفرمان. در تحریم اگر نگاه بکنیم میبینیم که در تحریم 135 نوشته بیت اسرائیل بار خویتشه، بیت هرون بار خویتشه، بیت علوی بار خویتشه، یره اشم بار خویتشه. برای اهرانی ها نوشته بعید، برای لوی ها نوشته بعید، برای اهران نوشته بعید، اما برای ایره هشم ترسندگان خدا بعید نداره. فرمان چرا؟ اونم بگه بت ایره هشم بار خویت هشم. فرمان بعید درباره چیزی داره میگه، مثل خونه، یه چیزی که ثابته، یه چیزی که باقیه، یه چیزی که تسلسل داره و دوام داره، دوره به دوره هست. مثل یه خونهی که میسازن، خونه و همچنان پای داره، همینطور هست. اینه که میفرما بیت اسرائیل بار خویتشه، بیت اهرون بار خویتشه، اینها پای داره. کسی که پدرش اهرون هست، کهن هست، بچهش هم هست، بچه بچهش دوره به دوره هست، این تسلسلیه. همینطور لوی تسلسلیه، هر کس پدرش لوی هست، فرزندش لویه، فرزند لوی هست، همینطور تداوم داره، تا حالا همینطور میبینیم هست و ما بعدم ادامه خواهد داشت. اما مسئله تورا، ترس خدا، ایرد هشم، این چیزی نیست که موروثی باشه و تداومی باشه. اگر پدر تلمید حاخام باشه، پدر دانشمند باشه، بگیم این به ارثیه میرسونه به بچهش، بچهش هم تلمید حاخام میشه. حتی بزرگترین رهبر دنیا که مشه رابین علیه السلام بوده، ما میبینیم که در سفری پاراشای پینهاس در اونجا میفرماد که افقاد هشم الوهی رو خود بخود بسر شلائدا، یعنی مشه رابین تقاضا میکنه که یک نفر رو به جانشین او بر جماعت منصوب بکنه. و این موضوع پس از این که نحلات یعنی سهمیای دختران سلوفهاد رو توضیح داده و تشریح کرده عنوان میکنه، یعنی چرا اون موقع مشه رابین علیه السلام این مسئله رو از خداوند طلب میکنه که یک نفر جانشین به جای او مشخص بکنه هشم؟ فرمان چون دید که دختران سلوفهاد خداوند بهشون سهمی زمین داد و گفت که اینها هم ارثیه دارن، دختر هستن، جانشین پدر هستن، گفت خب پروردگارا، منم که دارم میرم، بچه های من جانشین من بشن. هشم گفت نه، نصر تینا یو خل پیریا، کسی که نگهدار درخت انجیر هست اون موقع میوش هم میخوره، چون درخت انجیر کم کم میرسه، بعد این صبر بکنن که چند تا دونه ها میوه برسه، همینطور تحمل داشته باشن، شکیبایی داشته باشن، به مرور زمان کار بکنن، تلاش بکنن تا اینکه کم کم بتونن میوه ها رو بچینن و بخورن. فرماد یوشوع که شاگرد توه، لو هم بشوی تو خواهه، از اهل تو، از شادر تو، از مکتب تو دور نمیشو. او فردی بوده که میمده محلی که مشه رابین علیه السلام کلاس داشته، مکتب داشته، مردم رو رهبری میکرده و یادشون میداده، تدریس میکرده، مرتب میکرده، تمیز میکرده، نیمکت ها رو میذاشته، حسیرها رو پهن میکرده، اون خدمتگزار تورا بوده، اون که اومده و زحمت کشیده برای تورا، اون باید جانشین تو بشه. نه اینکه فرزندان تو گفتن بابای ما ثروت الهی داره، اون دانشمنده، اون عالمه، نمونه نداره، بی نظیره، بنابراین ما هم چنین پدری داریم جای او خواهم گرفت؟ نه، چنین نیست. اون که خودش زحمت کشیده و علم رو یاد گرفته و دانش خداوندی رو کسب کرده، اون لیاقت و شایستگی داره که جانشین بشه. و اینه که میفرماد برو یوشوع رو بیارش و دستت بذار روی سر جلو همه، او رو به جانشینی خودت منصوب کن، انتخاب کن. اینه که میفرماد تو را ارثی نیست. از این نظره که هشم نخواسته به این ماماها و همینطور راوشویه نخواستن توضیح بدن که مسئله ای که وابسته به حق انتخاب ماست، هشم بده به اونا، چون ایرد شمایی دست ماست، تورا دست ماست که ما بخونیم عالم باشیم و بهش تن در بدیم یا ندیم. بنابراین نمیتونن تفسیر بکنن که باطیمی که هشم درست کرده اشاره است باطی تورا، باطی تورا و ایرعا، این دست انسان هاست. اگر که بگیم پدر و یا بزرگتر اون وارد بوده، ارثی نیست که بگیم به بچه ها ارثیه بدن. همونطوری که ما در پیر قابد میخونیم عتق نسمی خالی مدترا چه اینا یروشال خواه، خودت آماده کن برای اینکه تحصیل تورا داشته باشی، چون ارثیه برای تو نیست. پول ارثیه از پدر میرسه به فرزند، حتی اصل و نسبه میرسه. همونطور که عرض کردیم باطی که اونا باطی مرخود موروثیه، اما تورا نمیتونه موروثی باشه. بنابراین درست در میاد که اونها تفسیر نکردن که باطیم باطی توراست، باطی ایرآست. همینطور در تیریم هم نمشته بیت ایرآشم بار خویتشم، چون ایرآشم یک چیزی نیست که و موروثی باشه، وابسته باشه به پدر که بده به فرزند واگذار بکنه و ادامه بده بر جلو. همونطور در فارسی هم میگه گویان پدرت بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. این نیست که اگر پدر کسی دانشمند و عالم بود تموم شد بگیم فرزندم افتخار بکنه که منم فرزند فلانی هستم. اون برای خودش بوده، تو خودت باید که کسب علم و دانش داشته باشه، اندوخت‌های علمی رو خودت زحمت بکشی و به دست بیاری و به کارش ببندی تا اینکه مایه افتخار باشی. همونطور در سیفری پارشای قوره اومده سه تا تاج وجود دارن، شلشاک تاریم هم که حتی عربی شمعان در پیرقاوت هم این رو میاره، کتر که اونا، کتر ملخود و کتر تورا. کتر که اونا تاجی که اوناست که اهرام گرفته و منحصر به فرد، منحصر به نسل و سلاله اهرام، اولاد بر اولادش. کتر ملخوت باز اونم منحصر به سلاله داوید، سبط یهودا، داوید، همینطور هم که سوله شبزار تا نهایت جهان که مشیح بن داوید هم که ما میدونیم از اوه که امیدواریم از چه زودتر به پاخیزه. اما تاج سوم تاجی توراست، تاج تورا، تاج ترس خداوند. این منحصر به یک گروه و یک قشر و یک طبقه نیست. حال می فرماد که ممکنه بعضی ها بگن که تاج تورا پس راست شلوم پایین تره تا اون دوتا تاج دیگر. می فرماد نه، اون دوتا تاج گدای این تاج هستن، چون نوشته بی ملاخی میملاخو بی ساریم یسور، به وسیله من یعنی به وسیله تورا سلاطین سلطنت میکنن، وزرا امارت میکنن و دستور میدن و به صدر اعظمی و وزارت منصوب میشن. یعنی اگر پادشاهی باشه، پادشاه ما از تورا محروم باشه و آری باشه، این پادشاه نیست. سمتاسی مالی خواه میله باید که مقیره و حقا نصیب عمه خاله تار حسین معصی عمه خواه، باید اینا عمه شون وارد باشن به تورا، ترس خدا داشته باشن و مجری منویات تورا باشن، و ایلا این پادشاه پادشاهی نیست که مورد نظر هست و اون چیزی که تورا می فرماد. همینطور وزرا اگر که اونها در خط خداوندی نباشن، به تاج تورا مفتخر نباشن، اونها احترام خودشون رو پایین آوردن و اینها نمیتونن وزیر اصلی باشن و امیر باشن و بزرگ باشن که قابل اکرام و احترام باشن. اینه که در پرتو توراست. اینه که میفرماد در سفری کدام بزرگتره؟ آیا اون که شاه را انتخاب میکنه مهمتره یا خود شاه؟ اون که وزیر رو منصوب میکنه یا وزیر؟ مسلم اون کسی که شاه را انتخاب میکنه، شاه رو برمیگزینه، اون مهمتره. اون که وزیر رو انتخاب میکنه اون مهمتره. پس اینه که میفرماد هممبلیخ و اممنه اساریم اون تعیین کننده و مشخص کننده است که تورا است. پس تاج تورا تاج بالاتر از اون دو تاج دیگره، تاج تورا و ایرتشم که ما داریم میگیم. بنابراین اینه که میفرماد این تاج نمیتونسته موروثی باشه و این تاج همچنان آزر و آزاده برای هر کس که بره زحمت بکشه و رنج ببره. همونطور که میفرماد تورا بدون زحمت نمیتونه انسان کسبش کنه، همونطوری در روایات براخود دافعه میفرماد سه چیز انسان با زحمت میتونه کسب بکنه. شاده و نقلیم به سورین، یکیش رس اسرائیله، یکیش علام عباس، کشم توراست. اینا بدون زحمت و بدون رنج گنج میسر نمیشه، باید دادم زحمت بکشه تا اینکه عالم بشه، دانشمند بشه. به خصوص مسئله ترس خدا، نه اینکه فقط دانش تورا رو داشته باشه، دانشی که توأم با یرعت اشم، یعنی تورای واقعی با یرعت اشمه. نه خیلی هستن که مثلا تورا رو میخونن ولی یرعتشم ندارن، میخوان سوء استفاده بکنن، بهتر بود که اصلا اینا مطالعه نکنن. بنابراین اینه که میفرماد تورا بالاتره و این آزاده و انحصاری نیست. از این جهتی که ما هم متوجه میشیم که این ماماها توضیح براشون داده نشده که این باطینی که براشون اشم ساخت بات تورا باشه، با وجود این که در خاندان اونها مثل مشربن و به سر علم امثال اینها مروج تورا و مبلغ تورا و عالم تورا بودن، اما مسئله تورا جای خود داره که اون آزاد و موروثی نیست. بعید که داریم میگیم یک چیزیست که همیشگیه و جاودانه هست و این تسلسل داره و این میتونیم درباره کهونا، لویا و ملخوت اطلاق بدیم، نه برای چیزهای دیگر. البته ما میدونیم که ایرد شمعین چیزیست که آزاده و یک نکته بسیار عمیق و مهمیست که ما باید بهش بسیار توجه داشته باشیم. یعنی اصل خداشناسی در همون ترس خداست. همانطوری که میفرماد در گمارای برا خود دافلامنگی ما نامر بیهنینا اکل بیده شماییم حس میرد شماییم شنی مر و عطای اسرائیل ما دانال خاشویم میماخ کیم لیرای تشنی رو کیخ. بیهنینا میفرماد در گمارای برا خود 33 که همه چیز دست خداست، همه چیز خداوند تعیین و مشخص میکنه به جز ترس خدا، یعنی خداشناسی. چرا؟ چون در تورا میفرماد حالا اسرائیل خدا از تو چی میخواد؟ یعنی چی از تو چی میخواد؟ خدا بی نیازه، خدا همه چیز رو داره، همه کاری هم میتونه بکنه. پس چیه که از ما میخواد؟ یعنی ما رو آزاد گذاشته که خود این رو داشته باشیم، از وجود خودمون، از مغز خودمون، از قلب خودمون تراوش بکنه. میگه کیم لی آیتشم میکنه، مگر اینکه از خدا بترسیم. یعنی ایراد شمعین چیزیه که در دست ماست و این تنها چیزیه که ما حق انتخابش داریم. و اگر ما میبینیم در بعضی جاها نکته هاییست مبهم و غامض برای ما، بعد اون رو مورد مطالعه قرار بدیم و بفهمیم که منظور چی هست. پس اصل خداشناسی همون ایراد شمعیم هست. چون اگر از خدا آدم بترسه تمام امورش بر وفق مصوت هشم و دستورات هشم تطبیق بده و پیش بره. و اگر از خدا نترسه همه حرکتی که ممکنه یک حیوان هم نکنه از انسان نماها سر میزنه و بیرحمی ها و سنگدلی ها و جنایت ها و خلاف های عدیده ازش مترتب میشه و ازش نازل میشه. اینه که میفرمان رشید حخمایی رتشه. اولین مرحله عقل امونه که انسان از خدا بترسه، چون اگر واقعا انسان عاقل باشه میفهمه که خدایی هست، خدا شناسی باید داشته باشه، ببینونه این مبدع کدومه و اون که او رو ساخته چی ازش انتظار داره، بنابراین طبق دستور او بر جلو. و این در وجود انسانه، در ریشه تارتار انسانه که انسان باید یاد بگیره، نه فقط بگیم یه چیزی هست که فقط بدونه و بره. در اثر مطالعه تمام رویدادهایی که در جهان میشه این رو زیر ذره بین که بگذاره و روی اونها مطالعه بکنه، نه سرسری از کنار اونها بگذاره، میتونه به این موهبت ایرتشم برسه. چون در بطن موادی که وجود داره، موجودات که وجود دارن، انسان موقعی که غور بکنه، موقعی که عمیق بشه، موقعی که مطالعه بکنه، میبینه دنیای حکمت در اونها نهفته است. حتی به وجود خود انسان، نمیخواد دور از وجودش نگاه بکنه، این دستگاه پیچیده و بس عظیمی که در وجود انسانه، چه خواب باشه، چه بیدار باشه، چه در حال خنده باشه، چه در حال گریه باشه، چه در حال کار باشه، چه در حال استراحت باشه، در هر موضعی دستگاه ها کارهای خودشون رو انجام میدن، بدون اینکه ما بدونیم چه فعل و انفعالاتی در این کارخانه بزرگ و پیچیده عظیم الهی که انسان باشه درست کرده وجود داره، ما تو مبهوت میمونه از اون سازنده و از اون سانهی که این وجود آمده و میلیاردها میلیارد میلیارد موجودات عجیب و غریبی که در کنار خودمون و فاصله از خودمون میبینیم وجود داره در این عالم. همه اینها آدم ترس میگیرتش، آدم وحشت میگیرتش که چنین قدرتی انسان اجازه به خودش بده که بیاد دستوراش رو نادیده بگیره. در اصل اینکه آدم تفکر بکنه، اندیشه بکنه، میتونه به ایرتشم نزدیک بشه. و باید بدونیم که ما در مقابل اشم هیچو پوچیم، خود رو در مقابل اشم اگر بیمقدار بودنیم، اگر که باطل بودنیم، اون موقع ایرتشم ما تقویت پیدا میکنه. چطور میشه که ما تخلف میکنیم؟ چون مغرور به خود میشیم، به خود میبالیم و خیال میکنیم که اون چیزی که داریم از آن خود ماست، خودمون کسب کردیم، و غافل از اون چی؟ اون چیزی که ما داریم در ید خداونده. و اگر خدایی نکرده نظر التفاتش از کسی یا موجودی برگرده، معلومه که به چه سرنوشتی دچار میشه. اینه که میفرماد ایرعتشم اگر ما شناخته حقارت و قلت خودمون رو داشته باشیم در مقابل اقتدار و عظمت و کبریای پروردگار، ضعف خودمون در مقابل نیروی بسشگرف هشم، اون موقع به ایرت هشم نزدیک میشیم. و این در نهان وجود ماست، در بطن وجود ماست، و باید از ضمیر با این تراوش بکنه، نه یه چیزی سطحی و زبونی نیست که آدم با زبان بگه. اگر ترس خدا داشته باشه انسان، همین کارها درسته. و ما میبینیم در چند جا تورات نقدشا دستورادی که میگه، میگه از خدا بترس. چرا؟ مثلا میفرمان در پارشای قدشیم لوت قلل حرش ولیف نیوه لوتتین میشه، بکر دشنام نده، جلو نابینا لغزش نزار. البته اینجا منظورش نابینایی نیست که از چشم محرومه، بلکه از چشم بصیرت. یه راهی نمیدونه، خونه میخواد بخره نمیدونه چطوری هست، یه فرشی میخواد بکنه نمیدونه، یا یه معامله میخواد بکنه وارد نیست، میاد از کسی میپرسه. میفرما طرف مشورت بد بهش نده، و بعد اگر خراب در اومد بگی مگه من میدونستم، مگه من کف دستم بو کرده بودم که این معامله درسته یا معامله غلطه. میگه ها بیاره تا میلوه خواه، از خدا بترس. درسته تو زبانت چیز دیگه است، قلبت چی بوده، مغزت چی بوده، فکرت چی بوده، تینتت چی بوده، اون تینت خداست که ضمیر تو رو میخونه. بنابراین تو از خدا بترس. اینجاست که ما میبینیم ترس هشم در مربوط به ضمیر انسان میدونه، در بطن وجود انسان همچنان تعبیه شده است. همینطور میفرمان بپنه سوا تا قوم و عادت تا پنه زخیم ویاره تا میروی خواه. چند جا میفرمان از جلوی ریش سفید بلند شو و روی پیر و دانشمند رو شکو بده، از خدا بترس. باز اونجا اینه که میگه اگر یه پیری اومد یا یه دانشمند اومد رد شد، یه استاد اومد رد شد، نه اینکه تو خودت بزنی که نمیبینیش، سرت برگردونی دیدیش سرت بذاری پایین. میگه من خدایی هستم، میدونم، میفهمم، از خدا بترس. نه اینکه بگه کسی نمیفهمه که تو چشمت میبندی و رود رو به طرف دیگه میکنی، یعنی ندیدی که نمیخوای احترام بذاری، نمیخوای از جلوش بلند شی و ادای حرمت بکنی. اون چیزی که در نهان انسان باز به فرمان ویاره تا میرای خواه. همین تو ولو تو نویشیت همین تو که مقبون کردن، مشورت سو دادن به هم نوعان، به غریبا، همین تو زخم زبون زدن هاست. بگی بله من که نیتی نداشتم، بگی من چی گفتم، من یه جمله گفتم، ولی نیتش نیش زدن به طرف، زخم زبون زدنه. ولی جملاتی که میگه، میگه با این جمله‌ای که گفتم من منظوری نداشتم. هشم میدونه که منظور تو چی بوده. اگه از خدا درباره همه اینا نوشته، از خدا بترس. همین تو راجب نزول انت قهمه ایتو نشخ و تربیت میگه نزول از برادر نگیر، میگه ها از خدا بترس. یعنی چی؟ میگه پول من نیست، پول گویمی ها، پول اکبر آغاز، پول فلانیه. میگه این خدا میدونه، بترس از خدا. تو حرکت های مخالف سنت و مخالف آیین هشم انجام نده. همین تو لطی دود بود فارغ ویاره تا میرای خواه. میگه اگر غلامی داری کار شاق بهش نده، بی خودی، خب کارگره، کاری بهش نداری. میگه برو بی خودی باغچه رو پابیل کن، برو بشین برام چای آب، چای بیار، چای دم کن. نمیخواد، بی خودی میخواد که، نمیخواد که ای بی کار باشه. میگه از خدا بترس. حالا 5 دقیقه کارگره استراحت داره میکنه، کار بیقاری چرا بشین؟ کار داری بهش کار بده، اما اذیت داری میکنی. نه بگو نه کارگر من کار میخوام بهش بدم. میگه خدا میدونه. ویاره تا میره از خدا بترس که قلبت و نهانت رو داری میخونه. پس ببینیم که ایرت هشم وابسته است به قلب انسان و به درون انسان، در نهان انسان. اگر تارتار وجود انسان از خدا بترسه، اون کار شایسته‌ایه و این انسان انسانیه که خداوند میپسنددش. همانطور که درباره ابراهیم علیه السلام میفرماد کیه ریلوی متا، از خدا میترسید، چون از خدا میترسید حاضر بود بچهش اخلا بکنه دیگه. بچه را بود از خدا ترسید. از کی نترسید؟ از هیچ کس. نه از زنش ترسید، نه از اقوام، نه از مردم که میگن بله تو چرا این کار داری میکنی؟ هیچ. فقط ایراد شما این بود. همینطور خود یوسف چندین بار داره میگه اتای الهی من یاره، من از خدا میترسم. و واقعا از خدا میترسی و الهی این همه قدرت و این همه عظمت داشته، چرا برادران را زیر شکنجه و زیر فشار قرار نداده، وضعیتشون نکرده؟ خیلی کارا میتونست بکنه در اون زمان، در اون برهه از موقعیت هایی که هر کس هر کاری میکرده، هیچ کس دادرسی نبوده. بنابراین این فرمان، این ایرعت هشم چیزیست که در ید انسانه و انسان خودش باید انتخاب بکنه و این چیزی نیست که ما بگیم که از جانب هشمه. از این جهت ما متوجه میشیم که نمیتونیم تفسیری بکنیم که این ماماها با تیمی که خداوند براشون درست کرد با تیم تورا و ایرا بوده. نه، با تیم تورا و ایرا از جانب خداوند به انسان داده نمیشه، بلکه انسان آزاده که ترس هشم رو در وجودش برقرار بکنه، تقویت بده، تحکیم بکنه، یا حس شلوم از هشم حراسی نداشته باشه و هر حرکتی، هر فعلی هر عملی که دلش میخواد ازش سر بزنه. و ما میدونیم که اگر کسی ایراد شماییم داشته باشه اون موقع قابل اعتماد هست. اگر که ما قوانین رو داشته باشیم، حتی تمدنی، حتی متجدد، اما امروزه به اصطلاح، اما ایرادش هم نباشه نمیشه به اونا اعتماد کرد. همانطوری که ابراهیم راشلون موقعی که اوی میلخ بشه مرایی تا قیامت تا دورزده، تو چی دیدی؟ تو کشور ما دیدی که مردم ظلم بکنن، مردم اذیت بکنن، چرا گفتی که سارا خواهرته؟ گفت درستی، شما متمدن هستی، شما پیشرفته هستی، رقامتی امیرت الان به ما قمزه. گفتم ترس خدا اینجا نیست، چون ترمزی که بتونه جلوه غریزه ها و شهوت ها و انگیزه ها بگیره تمدن نیست. ما میدونیم در کشورهای مترقی متمدن و پیشرفته صنعتی امروز بزرگ بزرگان حرکت هایی میکنن که همه از رده انسانی فاصله داره و دست به حرکت های دروغ، تقلبی و منافع فرد و امثال اینها انجام میدن. و مخصوصا بزرگ بزرگ ها، درجه دارها که روسیایی ها به تمام دنیا همونطور که میگن تبل رسوایی ما بر سر بازار زدن، بر تمام دنیا زده میشه. اینها در اثر اینکه تمدن داشتن نتونستن جلو خودشون بگیرن و حرکتی خلاف شئون اخلاقی و انسانی انجام ندن، بلکه اگر ایرتشم بود، ایرتشم اون بزرگترین ترمزه که جلوی انسان بتونه در مقابل شهواتش و انگیزه هاش بگیره. همانطوری که خود یوسف هم چی گفت؟ اخی سارا عزیز رزول و حتاتی لیلوهیم، چگونه من بیام مرتکب چنین گناه بشم؟ درست در خلوته، هیچ کس هم نیست، اما خدا که همه جا حاضر و ناظره، من از خدا میترسم. بنابراین میبینیم بزرگترین عاملی که سد میشه که انسان خلافی و گناهی و معصیتی از این سر نزنه تنها ایراد شماییمه. و این ایراد شمه که هشم از ما میخواد که در وجود خودمون تقویت کنیم. و این مادران بزرگ ما شیفرا و پوعا و خیبت و میریام، اینها فقط در مقابل و در پرتو ایراد شماییم تونستن این همه ایستادگی و مقاومت کنن و حراسی و وحشتی به خودشون دست ندن که ما زن هستیم، ضعیف هستیم و این پادشاه فرعون مقتدر ما را قطعه قطعه میکنه، تکه تکه میکنه. نه، چون ترس هشم تمام وجودشون رو گرفته بود، از هیچ چیز باک نداشتن، حتی حاضر بودن جان فشانی کنن، جانشون رو از بین ببرن، اون امر خدای عالم را زیر پا نگذارن و دستور فرعون رو نادیده بگیرم، همونطوری که کردیم. خداوند مزد و اجر اونها داده و برای ما سمبولی در تورات نقدشا ثبت کرده که ما هم در وجود خودمون ببینیم، افتخار بکنیم چنین پدرانی، چنین مادرانی داریم. و ما هم نه اینکه بگیم تمسخر دارن، ریشخندمون میکنن، شب باد نگه داریم، ما از انسانها بترسیم و وحشت داشته باشیم، یا خوراک کاشر نان کاشر بگیم آه خوراک کاشر و نان کاشر میکنیم، اینا چی چیه؟ مسخرمون میکنن؟ نه، بعد از خدا بترسیم، نه از انسانهایی که خود واقف نیستن و آگاه نیستن، خود اونها هم دانا نیستن. اگه اونها هم دانش داشتن و علم خداشناسی و ترس خدا داشتن، یا بهتر بگیم خدا پرست بودن، خدا پرست واقعی بودن، خدا پرست هستن ولی خدا پرست نسبی هستن و واقعی و حقیقی نیستن. اگر خداوند رو تمام عیار می ترسیدن و عبادت می کردن، عبادت خداوند همونه که فرمانش رو اطاعت کنن. اونها خودشون هم مسخره نمی کردن و سخنان ناروا از زبانشون جاری نمی کردن، تا چه برسه ماها که آمدیم در دایره ترس خداوند، در موقع میدان عمل که قرار میگیریم نباید خدایی نکرده خود رو ببازیم، یا اینکه شرمنده و منفعل بشیم و دست بزنیم به چیزهایی که برخلاف تورات قدشاست و ایرتشم رو نادیده بگیریم. نه، باید در تمام وجودمون آنچنان شیویتی هشم نگدی تامید باشه، اشریش یاره تشم باشه، از خدا بترسیم. و این ایش مردانگی در موقع بهبوه قدرت و نیرو اجازه ندیم کوچکترین لغزش و اشتباهی و گناهی از ما سر بزنه و این از نیاکانمون همچنان تأثیر بجوییم پیروی بمونیم. درسته موروثی نیست ولی یادگیریش که میتونیم از پدر الگو باشه، مادر الگو باشه که ایرتشم رو در خودمون جمع بکنیم و با مطالعه با قدوشایی خودمون رو آمیخته بکنیم، مختلط بکنیم، مربوط بکنیم. مطمئنن شما یارمون میکنه همونطوری که فرماد ابال تهر مثل اینو تو کسی که بخواد بیاد طاهر بشه مطمئنن از شما این مددش میکنن، کمکش میکنن. امیدواریم که خداوند هممون رو موفق بکنه که این نکتهی که آزاد هست و انتخابیه و خداوند در ید ما در اختیار ما گذاشته مددمون بکنه که اون نکته اصلی ایرج شماعیم رو انتخاب بکنیم، یک فرد ایرج شماعیم باشیم، یه رمیسود باشیم تا اینکه رستگار هر دو جهان باشیم. هم انسانها به ما اعتماد بکنن هم پیش پروردگار قرب و منزلت خاص رو پیدا بکنیم. در فارسی هم همین رو ترجمه کردم که اعتماد به افرادی که از خدا حساب نمیبرن ما هم نباید اعتماد داشته باشیم. میگه بترس از کسی که نمیترسد از خدا، یعنی به کسی اعتماد بکن، از کسی بترس که از خدا نمیترسه، به کسی اعتماد بکن که از خدا میترسه. اگر کسانی هستن که مطمئنن اینها باکی ندارن و هر حرکتی میکنن، اگر به خدای خود چنین میکنن که دیگر انسانها معلومه که چه فعلی و چه عکس العملی از اونها سر میزنه. بنابراین این هم میبینیم که از ترا گرفتن که ایرج شماعیم شالوده و ستون اصلی انسان بودن و قابل اعتماد بودن هست، که امیدواریم هشم ما رو به این ستون محکم همچنان تقویت بکنه و ایرج شماعیم از خدا بترسیم تا اینکه تمام کارهامون بر وفق مراد پیش بره. شماعیم
נולדתי אל המנגינות ואל השירים של כל המדינות. נולדתי ללשון וגם למקום, למעט להמון שיושב יד לשלום. אני נולדתי לשלום שרק יגיע, אני נולדתי לשלום שרק יבוא, אני נולדתי לשלום שרק יופיע, אני רוצה להיות ברבור. אני נולדתי לשלום שרק יגיע, אני נולדתי לשלום שרק יבוא, אני נולדתי לשלום שרק יופיע, אני רוצה להיות ברבור. נולדתי לאומה ולשנים אלפיים, שמורה לאדמה ולחלקת שמיים, והיא רואה צופה הנה עולה היום והשעה יפה, זו שעת שלום.
همانطوری که مسبوق هستید، فراتن قدوشان نکته های بسیار عمیق و جرفی رو پیوسته و همچنان منظم دنبال میکنه. اگر واقع یهودا رو در بین ماجرا عنوان میکنه، اگر نگاه کنیم در ابتدای کلام واژه‌ای به کار میبره که اتصال به پاراشا رو کاملا مشهود میدونه. فرماد ویر دیودا میت احاب،
یعنی یهودا پایین میاد از برادران. اگر کسی بخواد به مکانی بره، سفری بکنه، میگن یهودا به محل دیگری حرکت میکنه و میره. و این عنوان این که از کنار برادرها فرود میاد و پایین میاد، تفسیر میکنن که خاطر این که اون مسبب و عامل اصلی بوده که یوسف رو بفروشنش، اون این پیشنهاد رو ارائه میده و به خاطر این که در اثر این پیشنهاد پدر به سوگ میشینه، عزا میگیره، در ماتم به سر میبره، همانطوری که در میدراش میفرمان و ایماین لیت نهم تراتن قدشا میفرماد هر کاری میکردن پدر تسلی نمیگیره، خون میباری. تنها یادگار همسرش راخل بود که تمام زندگیش روی محبت اون پایگذاری و پیریزی شده بود. میدونی 14 سال، 2 تا 7 سال کار میکنه. 7 سال اول که لاوان او رو گول میزنه، لعه رو بهش میده، دوباره 7 سال دیگه کار میکنه. یعنی 14 سال برای این زن خدمت میکنه. و نتیجه این ازدواج کی بوده؟ اولین فرزند یوسف بوده که با درگذشت مادر یوسف، همسر تنها دلبند یعقوب علیه السلام، اونم که مفقود میشه یا به اصطلاح پیرهن خونش رو میارن، بهش میگن که بله این چنین شد. همه برادرها میبینن که کی باعث بانه این ماجرا شده. دور از اون تو خونه ببینن که بزرگ خانواده به سوگ نشسته و ماتم گرفته، تمام بچه ها، تمام نوه ها، تمام اولاد ها میان، ولی راحت نیست. در میدراش فرمان مدت هایی که یوسف در هجران بوده، یعقوب علیه السلام روی تخت نخوابیده، روی زمین میخوابیده. احساس این فقط بدانستن نیست، یک شب انسان روی زمین بخوابه، روی زمین، نه اینکه بخواد مترس رو پهن کنه و متکا و پرقو و امثال اینها بخوابه، نه، روی زمین. یعقوب علیه السلام همچنان با اون خاندان پیامبری و اعیان و اشرافی که بودن چنین در ناراحتی و سوگواری بود. برادرها گفتن کی باعث شده که اینطور پیش بیاد تو خانواده ما؟ همین یهودا. یهودا ارشد برادرها بوده، گورریه یهودا. بنابراین این رو وضع رو دیدن، گفتن دیگه نمیخوایم تو ارشد ما باشی، تو نمیخوایم، تو برو پایین، از این منصب و مقام آوردنش پایین. اینه که میفرماد پس از ماجرای اون پیراهن و یه رد یهودا، یهودا را آوردنش پایین و یهودا میره برای خود یه راه دیگری رو میگیره و بعد از اون ماجراها بالاخره پیوند میزنه و تورات نقدشا دنباله سخن رو میگه. میبینیم چقدر این پیوستگی و همبستگی و ارتباط شیرین و دلنشینه که به خاطر این ماجرا فوراً میبینیم که این مسئله برای یهودا پیش میاد. برای دوست عزیزمون و دیگران که براشون این نکته مبهم بود، این رو پرانتز عنوان کردم. اما اجازه بدید با وقت بسیار ضیقی که دارم خدمتون چند کلمه ای از پاراشا رو عرض بکنیم. بدونید که در آغاز سفر دوم هستیم، سفر شموت، زمانی که یعقوب علیه السلام دار فانی رو ودا گفته. حتی یوسف، حضرت یوسف نیز پس از 80 سال حکومت، صدارت، جهان رو پشت سر میگذره. ایهن تو تو و ایسیم باران به مصرهایم و اون رو در تابوت میگذرن و در مصر اون رو حفظ میکنن. شروع میکنه تراتن قدوشا اسماء اثبات 12 گانه رو رقم بزنه، چه کسانی بودن که آمدن به مصر. روبن، شمعون، لوی با خانواده اومدن. ادامه میده میفرماد و یوسف هایا به مصرهایم و یوسف در مصر بود. جمعاً 70 نفر میشن. همه میپرسن که تورات قدوشا یک نکته اضافی برای ما نمیخواد بنویسه، چون جمله ها بسیار عمیق، پروزن، پر اعتبار و سنگینه. چرا یک جمله اضافی، به نظر ما اضافی، اینجا نگاشته شده؟ همه میدونن که یوسف در مصر بوده، یوسف که عزیز مصر بوده، صدر اعظم مصر بوده و در مصر بوده. تراتن قدشا این جمله رو چی میخواد بگه؟ مفسرین، راشیزال در صدر همه میاره او یوسف هرائه اتون آویف، او یوسف شنعسا ملخ و آمد به صدقو. میفرماد یوسف همون یوسفه که شبان و چوپان گله پدر بود. همون یوسف، همون یوسف ماند، به صدارت رسید و به صداقت خود وفادار. ببینیم زندگی یک محور بسیار پرپیچ و خمیست که از آزمایش ها و امتحانات عدیده، تجربه هایی که از ما میشه تشکیل شد. ما به زندگی به صورت عمیق اگر توجه داشته باشیم و بنگریم، متوجه میشیم که سراپای زمان و فرصت ما، روزها، هفته‌ها، ماه‌ها، سال‌ها، همه مواجه هستیم با یک سلسله آزمایش و امتحانات. و این امتحانات به صور مختلف، به رنگ‌های گوناگون پدیدار میشه. انسانی دارای حسن زیبایی هست، حسن حافظه هست، حسن صدای خوب هست، یا خداوند موهبتی بهش کرده، مال این دنیا رو نصیبش کرده، فرزندان خوب در گریبان او گذاشته. و از این همه مقوله ها برخورداری حاصل کرده، یا بخشی از اونها یا تعدادی کم و بیش، اما همه اونها امتحان. این نیست که انسان خیال کنه که پول خداوند در اختیارش گذاشته تمام شد رفت، مقام و پست در اختیارش گذاشته تمام شد رفت. در اون موقع هر کاری دلش میخواد انجام بده، هر چی هوای دل میگه بگه لبیک، من حاضرم به این شهوات، به این هواهای مادی همه جواب مثبت بدم، بگم بله. هر چیزی که نفس اماره میگه، خودمحوری ها، خودخواهی ها عنوان میکنه، من هم حاضر هستم که جواب بدم، به نحو شایسته هم جواب میدم. چنین نیست. خداوند امانات رو به دست ما سپرده و ما رو محک میزنه، امتحان میکنه. بی خود منصب به کسی نمیده، بی خود پول در اختیار کسی نمیگذاره، بی خود حسنهای مختلف و متنوع نصیب فرد نمیکنه. همه اونها امتحانه، وسیله ایست که انسان بتونه امتحان خودش بده، آزمایش خودش بده، که با این قدرتها، با این نیروها چگونه برخورد میکنه. آیا مست میشه؟ آیا دل باخته میشه و خود باخته میشه؟ یا نه، به نحو درست و به نحو شایسته و زیبنده از اونها بهره میگیره و بهره میده. ببینیم از مبحث اصلی فاصله نگیریم. یوسف یکی از سه نفر است که در گمارای یوما دافلامدهه میفرماد الگوی خواهد بود برای افرادی که بهانه میارن که ما گرفتار بودیم و اسیر بودیم و نمیتوانستیم انسانیت و آدمیت خود رو به نمایش بگذاریم و به منصه بروز بدیم. در گمارای یوما میفرماد که هیلل محیف اتعانیم، ربیلیزر بن حرسوم محیف اتعاشیریم، یوسف محیف اتارشعیم. هیلل یکی از علمای بنام و یکی از دانشمندان آسمان ادبیات یهود، با وضعی بسیار تنگ نابار، با یک وضعیتی بسیار سخت و فشرده، دنبال دانش خداوندی میره. موقعی که به کار میرفته نیمی از درآمد رو برای تأمین معاش خانواده میسپرده و نیمی دیگر رو به مسئول دفتر مکتب و دانشگاه علوم خود میپرداخته. روزی از روزگارها موفق به کار کردن نمیشه. موقعی که میخواد بره در مکتب، مسئول اون وجه لازم رو ازش مطالبه میکنه، متاسفانه نداشته، میگه من هم مأمور و معذور هستم، نمیتونم تو را ورودی اجازه بدم. هیلل میره پشت بام مکتب، از پشت پنجره گوش میده و از سخنان دلنشین علمای زمان تمتع و برخورداری حاصل میکنه. زمان همزمان ما بوده، فصل زمستان به قفای تبت برف میباریده، همچنان مسحور شنیدن و استماع سخنان نغز اساتید بوده که شمعیا و ابتلیون نقل میکردن، همچنان زیر بار برف ها رمیده بوده، به طوری که دیگه بیحس میشه و متوجه نمیشه کجاست. روز جمعه بوده، شبات میشه، هیلل به خونش نیست، این طرف و اون طرف میگردن ولی پیداش نمیکنن. صبح که میان در آموزشگاه برای ادای تفیلا، شمعیا به افتالیون، یکی از استاد به استاد دیگر رو میکنه، میگه پنجره مثل این که تار هست، امروز که هوا روشن هست چرا تیرگی سالن رو گرفته؟ نگاه میکنن، شمایل انسانی رو متوجه میشن، پشت بام میرن، برف ها رو عقب میزنن، ببینن جسد نیمه جان هیلل در زیر برف ها مدفونه. شبات رو نادیده میگیرن، آب رو گرم میکنن، او رو به جان میارن و میگن کدیه لله خلیل الله متشبات بجاست، سزاواره که برای چنین شخصی شبات نادیده گرفته بشه و برای حفظ و حراست جانش و بازگرداندن جانش شبات رو ما به دیده اغماز نگریم و آب گرم کنیم او رو به جان بیاریم. فرماد اگر کسی بگه من در تنگنای معیشت بودم، من زندگیم فشار برام می آورد، وقت نداشتم، پول نداشتم که به علم و دانش انسانی بپردازم، با اون علوم خدایی تن در بدم، درآمدم کم بود، نمی توانستم تأمین بشم. متاسفانه هستن که میگن ما پول نداریم که بچه‌مون بفرستیم مدرسه خصوصی اسرائیلی، هزار هزار شهریه از ما میخوان. فرماد هیلر رو سمبول میکنن، نگاه کنید با چه وضعی، با چه طریقی، با چه جانفشانی برای استماع و شنیدن و تلمز کلمات الهی جان خود رو به این طریق ایثار کرد. این از دیدگاه فقر و دریوزگی. اما اون طرف قطب دیگرش رو در نظر بگیریم، لیزر بن خرسوم، یکی از ثروتمندان که املاک متعدد و بیشماری در خشکی داشته و کشتیها، قایقها در دریاها مال التجارش رو جا به جا می کردن. با اون جو زمان و نبودن وسائل ارتباط جمعی و وسیله انتقال و نقل و مکان از جای به جای دیگر، این شخص ثروتمند میمده یک کیسه آرد رو رو دوشش میگذاشته، از این دیار به دیار دیگر پیش اساتید میرفته که تلمذ بجویه و تحصیلات رو دنبال بکنه. چه نوع تحصیلاتی؟ مکتب خدایی و مکتب انسانی، چون اصل علم، علم این که انسان باشیم مهمه. اگر ما فیزیک میخونیم، اگر ما شیمی رو یاد میگیریم، اگر دیگر علوم رو داریم جمع میکنیم، همه برای این که عطر و بوی انسانیت رو همواره در خود گرد بیاریم و نشون بدیم و از ما استشمام بشه اون نجابت و اصالت انسانی و اون طرز تفکر، طرز تکلم و طرز برخورد و عمل کردی که یک انسان وارسته و با کمال ازش انتظار میره. الیزر بن حرسوم، این ثروتمند، این کار رو میکنه. یکی از رعیت ها، یکی از کارگرها، موقعی که الیزر بن خرسون رد می شده برای اینکه از این ده به ده دیگر بره، میگه آقا بیا اینجا. میگه چه فرمایشی داری؟ میگه تو این دیار زندگی می کنی یا نه؟ گفته بله. گفته خب تو از ملک ربی الیزر بن خرسون استفاده می کنی و هیچ سودی برای ربی الیزر بن خرسوم نداری؟ هیچ خدمتی ارائه نمیدی؟ گفته من کار دارم، من میخوام برم به زندگیم برسم. گفته به جون ربی الیزر بن خرسوم، اگر اجازه به تو بدم که حرکت بکنی، بیا با من همکاری بکن، باغها درختها هست، باید پابیل بکنیم، باید اینها رو آب بدیم، یا کمک کن، تو نون این آب و خاک رو میخوری. اون رعیت ها الیزر بن خرسوم رو نمیشناختن، انقدر کارگر و رعیت و افرادی داشته که در خدمتش بودن، معذالک برای کسب علم و اندوختن تراتن قدوشا از شهری به شهری، از دیار به دیاری پیش اساتید می رفته. اگر ما بگیم بله دفترمون اینقدر گرفتاری و اینقدر مشغله داره که من این تلفن این دستم، اون تلفن اون دستم، پیجر این طرف صدا میکنه، اون طرف تلفن دیگر زنگ میزنه، اون طرف سکرتر اومده، اون طرف چیه؟ من باید میتینگ دارم، الان باید برم شهر دیگر، حالا برم برای چی؟ کجا من میرسم به تفیلین بسنن؟ کجا من میرسم به هموسی بگم؟ کجا من میرسم به خانوادم؟ من به زن و بچه هم نمیرسم، من نمیدونم چی کار بکنم. شما از من انتظار دارید که بشینم ساعاتی یا دقایقی اختصاص بدم برای ادامه معلومات انسانی و طراق دوشا؟ طراق دوشا یعنی نامه آدمیت، راهنمای انسانیت، نه همین ساده خوندنشه. حالا ما بیایم اینطور میگیم گرفتاریم، پولدار هستیم، نمیرسیم. مال التجاره ها باید زیر رو کنیم، بالا و پایین کنیم، باید برای اونجا مال التجاره بفرسیم، به موقع اگه نفرسیم مسئله داریم، ورشکست میشیم. ببینیم ربی‌الیزر بن هرثوم الگوی خواهد بود که چنین افرادی که ادعاهایی میکنن رد بکنه، بگه از این شخص شما متمولتر نبودید، ولی به هر حال میبینید که میدونست که میبایست وظیفش چی هست و دنبال وظیفه و دین خود بره. میدونه که این دنیا نیومده که جمع بکنه، مگه چقدر دادن میخواد بخوره، مگه چقدر میخواد بپوشه، من چقدر میخواد بخوابه، در چند تا تخت خواب، در چند تا خونه میخواد بخوابه، چند تا ماشین در آن واحد میتونه سوار بشه. این همه حرص و ولع برای چیه؟ که ارتقا و اعتلاء وجود کمال انسانی رو تحت شعای تمام جیف این دنیا میدونه. یه نگاه کنید به این ثروتمند که حتی کارگرانش او را نمیشناختن، اونهایی که در دهات و زمین ها و صحرا و مزرعه اون کار میکردن، اون کارفرما و صاحب اصلی این املاک رو نمیدونستن کی هست. با وجود این ببینیم برای آموختن و برای ادامه تحصیلات و بالا بردن سطح فکری انسانی خود چگونه عمل میکنه. سومی که محور اصلی ماست، یوسف صدیق هست. یوسف به فرمان جوانی که در بهبویه شهوات داره قرار میگیره، سنی که بسیار حساسه و با اون حسن خدادادی که به یوسف داده شده بوده، اون وجاهت، اون زیبایی و اون قشنگی که داشته، که زن پتیفر او رو دعوت میکنه به گناه با تعویض لباسهای مختلف رنگ به رنگ و دلنوازیها، دلباختگیها، همه جواب رد میده. نه اینکه اون به سراغ راه اشتباه و انحراف که نمیره، بلکه اون طرف مقابل که دعوتش میکنه و حتی تهدیدش میکنه به هیچ یک از اونها لبیک نمیگه. در گمارا میفرماد زلیخا یا زن پتیفر او را تهدید میکنه که اگر مرا راضی نکنی به زندان میافکنمت. یوسف میگه ادونای متی رسودیم، خداوند آزاد کننده زندانی هاست. باز این زن ناموزون میگه اگر تو مرا خوشنود نکنی چشمات رو کور میکنم. میگه ادونای پقی احیوریم، خداوند بینا کننده نابینایانه. باز تهدیدش میکنه کمرت رو میشکنم. میگه ادونای زقف کفیم. ببینیم که نهایتاً 12 سال زندانی کشید، ولی نامی درخشان تابنده در تاریخ برای خود و برای جامعه خود به یادگار گذاشت. اگر جوانی بگه من جوان بودم، دنبال انحرافات و انحطاطات اخلاقی رفتم، راه فساد رو گرفتم نه راه عصمت و عفت، فرق نمیکنه دختر و پسر، الگوی کوبنده یوسف همچنان در جلوی چشمان طرف ترسیم میکنن و نمودارش میکنن. میگن آیا تو در تنگنای تنگاتنگ یوسف قرار میداشتی؟ اون داستان معروف ترنج ها که حتی در میدراش که آمده از زبان امتهای دیگر و از زبان دیگران به سمع مبارک همگان رسیده، مشهود عام و خاصه که آنچنان زلیخا فریفته یوسف شده بود که دیگر زنان وزرا او رو مذمت میکردن، ای زن خجالت بکش، کوس رسوایی تو بر سر بازار زدن. گفت شما نمیدونید که من چی میکشم، اگر شما این خدمتگزار مرا میدیدید میفهمیدید که من شب و روز ندارم یعنی چی. دعوتشون میکنه، زنان وزرا را دعوت میکنه و در دست هر یک کارد میده، چاقو میده و ترنج میده و یوسف رو دستور میده که با اون سینی چای ظاهر بشه. اون زیبایی و خوش اندامی یوسف، وجاهت یوسف اجازه به زنها نمیده که اون ترنج رو پوست بکنن. نگاه میکنن میبینن که دستانشون پر از خون شده، اون کارد دستان رو به جای میوه بریده، آنچنان مسحور و شیفته و فریفته وجاهت و زیبایی یوسف شده بودن. ولی میبینیم که یوسف با این همه خواهان، با این همه معرکه ها و موقعیت های حد و حساس، اما یوسف یوسف ماند، یوسف عفیف ماند، پاک دامن ماند، اصیل ماند و این الگو و نمونه و مستوره است برای جوانهای ادوار و اعصار مختلف. با وجود اینکه 80 سال از سن 30 سالگی تا 110 سالگی به صدارت و ریاست کشور بزرگ مصر، امپراتوری زمان و وقت، همچنان مشغول بود، ولی یوسف حتی نام عبری خودش رو فراموش نکرد. با وجود اینکه فرعون لقب سافنت پهنیه رو به او داده بود، تورات نقدشا در چندین جا شهادت میده و یوسف هایا به مصرعیم و یا مت یوسف بن معاوه سرشانیم. یوسف 120-110 سال زندگی کرد، یوسف 110 ساله بود که مرد، یوسف در مصر بود، همه یوسف. اسم تابلوی ماست، اگر اسممون رو عوض کنیم، اسم یهودیمون رو عوض کنیم، یعنی افتخار به یهودیت نمی کنیم. اما یوسف با اون همه درجه، با اون همه مقام، با اون همه منزلت، با اینکه این کنیه و لقب و اسم از طرف فرعون به او داده بود، باید بود افتخار بکنه، اما نه. وابستگی و دلبستگی و پیوند ناگسستنیش نسبت به سنت و نیاکان و زبان و اسم خانوادگی یهودیتش همچنان براش مباهات. با وجود اینکه فرعون خودش رو خدا میدونست، لیوری و نیاستینی در چندین جا موقعی که تعبیر خواب به میان میاد فرماد بیل آدای الهیم، یعنی چلون پر او، اتشرا الهیم اوسه ایگید لپر او، آنچی که خدا میخواد به پر او اعلام میکنه. من قادر نیستم که تعبیر خواب کنم، آنچی که خداوند در وجود من میگذاره، من یک امانت دارم که باید که وفادار باشم و به حضرت فرعون بازگو کنم. میبینیم که بیباکانه و با جرأت تمام نام اعظم خدا رو هرگز از زبان دور نمیداره. موقعی که برادرها همینطور به سراغش میان که هنوز ناشناخته است، باز بهشون میگه اطای الهی من نیاره، من از خدا میترسم، یکیتون به عنوان گروگان بمونید، بقیه خاربار ببرید برای سدجو خانواده. ببینیم با وجود این که این همه اقتدار رو داشته، هرگز نام خدا و ذکر خدا از زبانش دور نمی شده. گر به ثروت رسی و مست نگردی مردی، گر به دولت رسی و مست نگردی مردی. انسان موقعی که به مقام میرسه، به پول میرسه، به جا و جلال میرسه، اون موقع معلوم میشه که چه کاره است. آیا میفهمه که انسان فقط برای چند مدتی آمده اینجا و مهمان مسافره و باید بره، یا نه خیال میکنه این تخت و کیان همیشه جاودانه است، این پول و ثروت، این همه منزل ها، این همه بیلدینگ ها، این همه کارخونه ها، این همه سهام ها همیشگی هست، یا وجاهت و زیبایی، جوانی و شباب همیشه میمونه؟ خیال نمی کنی که فرتوت میشه، کهنسال میشه، این همه مغرور بودن و خودمحور بودن و خدای نکرده تکبر و نخوت وجودش رو مالامال کرده به چه معنی؟ اینجاست که تورات نقدوشا با یک جمله قصار یک دنیا معنا آویزه گوش ما میکنه. میگه یوسف همون یوسفه که چوپانی گله پدر رو میداشت در سن طفولیت و نوجوانی قبل از 17 سالگی و همکنون که صدر اعظم و همه کاره مصر، باز هم همون صادق بودن، همون با خدا بودن، همون خود فراموش نکردن و اصالت و عصمت و عفت خود رو حفظ کردن، همچنان حفظ کرده و نگهداری کرد.
They should be ye car all
Call me cut they should be ye car oila hoy call is rain me shabos kados me khaveloy kharoy har beni yoy dal people hoy isha mahne yu ve isha vini gloy
kharoy har beni yoy dal people hoy isha mahne yu ve isha vini gloy
Oy have ya shem oy have ya shem ham khakim ben ya nari ge yoy ma shabos koy de hesi su vet ne khu kim me kabel he ma kanakhli ye
kom me kat de shem bi kar oy da oy kol shem me shabos kal das me khalel lo
I call the Kaddish Shvi Yikar Oila I call the Shoy Meshabos Kadosh Mechal Eloi
Svaron Harbe Meyoy Dal Tifaloi Yisham Matvei Uri Yishal Tigloi
Oy, 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 Svaron Harbe Meyoy Al Tifaloi Yisham Matvei Uri Yishal Tigloi Oy, Harbe Yashem, oy Han veyashen ham mechakim beinyan nari yaviyoy ma shabbos koydesh tisu vetzehu kim mekabelei matanach liyeh loy han veyashen. Hashem, Oy Haveya Hashem, Ham Nesakim Bevinyan Ariel, Biyoy Mashabot Koydesh, Bisu Vesimchu, Kimikad Bevehi Matana Ariel. Lai, 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 lai,
שלא אכלנו ברכו, ברכו אמוני, סבנו, סבנו ואותנו כדבר, כדבר עד השם, עזן את עולמו, רואינו, אבינו, אכלנו את לחמו, ביינו שתינו, על כן עוד לשמו, ולעללו בפינו, אמרנו וענינו, אין קדוש קדושם. צור, 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 צור משלא אכלנו, ברכו, ברכו אמוני, סבנו, סבנו ואותנו, בשיר וכל תודה נברך לאלוקינו על ארץ תמדתו ושהנחיל אבותינו מזון וצידה הסביע לנפשינו אז לא גבר עלינו באמת עד השם צור 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 משלא אכלנו ברכו ברכו אמוני סבנו סבנו ואתנו כדבר ועד השם רחם בחסדך על עצורינו על ציון כבודך זבול בדיברתנו בן דוד עבדך יבוא ויגלנו רוח אפינו משיח עד השם צור 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 משלו אכלנו ברכו ברכו אמוני סבנו סבנו ואתנו כדבר עד השם יבנה המקדש עם ציון תמלא ושם נשיר שיחה לשוביל עננה עלה הרחמן הנידה שתברך ואיתעלה על כוס יעיל מלא כברכת עד השם צור 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 משלא אכלנו ברכו ברכו אמוני סבנו
V'yanuchu v'yisroel Mikadosh shemecho V'yanuchu v'yisroel Mikadosh shemecho
V'hanchileinu Hashem Elokeinu V'yavo Ratzon Shabbos Kodshecho V'hanchileinu Hashem Elokeinu V'yavo Ratzon Shabbos Kodshecho V'yonu Hashem Elokeinu V'yavo Ratzon Shabbos Kodshecho V'hanchileinu Hashem Elokeinu V'yavo Ratzon Shabbos Kodshecho
V'yanuchu V'yisroel Mikadishei Shemecho V'yanuchu V'yisroel Mikadishei Shemecho
Chabad nas nim lishma, nas nim lishma. Yer Chabad nas nim lishma, nas nim lishma.
הרגשתי מצוקה, תורה תורה, תורה קדושה. עם ישראל, עם ישראל חי. כל מקום שבו הייתי בעולם, הדברים אשר עשיתי כל כולם לבסוף מצאתי דרך הטובה ואיתכם רוצה לחזור כבר בתשובה כל החברים חזרו כבר היפר עד מדי בואו הצטרפו אלינו עם ישראל חי נתאחדו נקדש שם שמיים הניצת אותו נדליק את אור החיים חשבתי העולם הפקר, חשבתי הכל בהיתר חטפתי פה ושמעקה, תרגשתי מצוקה תורה, תורה, תורה קדושה עם ישראל, עם ישראל חי פתחו לי שערי שמחה, פתחו לי שערי תשובה פתחו לי שערי זמרה, שערי אורה תורה, תורה, תורה קדושה עם ישראל
Torah, Torah, Torah Kedosha Torah, Torah, Torah Kedosha נסעתי ללא כל תקווה ולבסוף פה מצאתי חזרתי בתשובה תורה 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 קדושה עם ישראל עם ישראל חי חשבתי העולם הפקר חשבתי הכל בהיתר חטפתי פה ושמעקה הרגשתי מצוקה תורה 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 קדושה עם ישראל עם ישראל חי כל מקום שבו הייתי בעולם הדברים אשר עשיתי כל כולם לבסוף מצאתי דרך כתובה ואיתכם רוצה לחזור כבר בתשובה כל החברים חזרו כבר היי כבר עד מדי בואו הצטרפו אלינו עם ישראל חי נתאחדו נקדש שם שמיים אני צוק אותו נדליק את אור החיים חשבתי העולם הפקר חשבתי הכל בהיתר חטפתי פה ושמעת הרגשתי מצוקה תורה 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 קדושה